می دویدیم. منورها که بالا می رفتن کف مسیر می خوابیدیم. تیربارها می زدن. منور که خاموش می شد دوباره می دویدیم. این کار را چند بار تکرار کردیم و هر بار که بر می گشتیم کمتر و کمتر می شدیم. کم کم خون ریزی توانم را به حد اقل رساند، تا جایی که قادر نبودم با دست سینه خشاب را که اذیتم می کرد باز کنم. به یک بسیجی که پشت سرم بود اشاره کردم بازش کند. او هم مثل من مجروح و روی زمین افتاده بود. با دندان گره سینه خشاب را از پشت باز کرد. منور خاموش شد و بلند شدیم. فاصله ما تا خط خودی به حد اقل رسیده بود. بچه ها با خیال راحت تر حرکت می کردن. کرکبار دوش مثل برگ درخت 5 نفر از ستون را ریخت. حتی ناله هم نمی کردن. یکیشان همون بسیجی بود که با دندان سینه خشاب مرا باز کرد. آخرین گام را بر می داشتیم. تعدادی از مسیر شنی تانک خارج شده بودند. صدای بچه های آن سوی خط خودی با لحجه اصفهانی به گوش می رسید که داد می زدن برادر بلند شو بیا. کنارم یک تیربارچی بود. انگار خیلی آدم وظیفه شناسی بود که تیربار را تا آنجا با خودش به عقب آورده بود. برای آخرین بار از زمین بلند شدم تا آخرین گام را به سمت خاکریز خودی بردارم. او همانجا ماند. پرسیدم چرا راه نمی‌افتی؟ اشاره کرد که نوار فشنگ‌هایش داخل گل گیر کرده است. به زحمت دسته تیربار را تکان می‌داد که نوارها از داخل گل بیرون بیایند که همانجا تیر خورد و افتاد. وقتی به خاکریز خودی رسیدم از آن 45 نفر فقط 20 نفر از تیر تراش دوشگاه ها جان سالم به در برده بودند. بقیه در مسیر شنی تانک یا دور و بر آن افتاده بودند. ساعت 3 شب شد. جای زخمم می سوخت. عضلاتم سرد و گرفته بود. اما کمتر کسی بود که وضعیت مرا نداشته باشد. حتی آدم های سرپا هم چند تایی تیر و ترکش خورده بودند. خودروی مجروحان بدحال را زودتر از بقیه به عقب برد و ما منتظر ماندیم که یک بار تمام دشت روشن شد. تانک های دشمن پرژکتور های قوی خود را روشن کردند و به راه افتادند. تیر مستقیم می زدند و جلو می آمدند و هرچه سر راهشان بود را زیر شنی آهن خود له می کردند. یه نیم ساعت همان کاری که ما می‌خواستیم با دو گردان به شکل گازنباری انجام بدهیم آنها با تانک روی ما انجام دادند و تمام دشت را تا نزدیک خاکریز ما به تصرف درآوردند. اگر ما 20 نفر هم بر نمی‌گشتیم حتما بدنمان زیر شنی تانک‌ها مانده بود. نزدیک صبح به داخل شهر فاو و سنگر بهداری انتقالمان دادند. پانسمان شدم و به مقر واحد برگشتم. بچه های واحد به خاطر نتیجه عملیات ناراحت بودند. سید صادق مصطفوی و سید اصغر محمدی هم شهید شده بودند و پیکرشان در آن دشت مانده بود. علی آقا خیلی خونسرد و عادی نشان میداد. به او از خط خبر داده بودند که تعدادی از مجروحان بین ما و تانک های باقی ها هنوز زنده اند. سر ظهر بود که 2 نفره به خط برگشتیم. صحنه دردناک و دلخراش بود. حد فاصله خاکریز ما و تانک های دشمن پر بود از پیکر شهدا و مجروحانی که دست تکان می دادند و ناله می کردند. با اینکه تک تیراندازها و تانک های دشمن می توانستند تک تک آنها را بزنند، اما گلولهی به سمتشان شلیک نمی شد. مشخص بود که عراقی ها از مجروحان به عنوان طعمه استفاده می کنند تا ما را به سمت خودشان بکشانند. جلوتر هم نمی آمدند. تحلیل حجازی، علی آقا و همه فرماندهان درست بود که آن عملیات با وجود همه کاستی هایش اراده دشمن را برای حرکت به سمت خاکریز خودی و باز پسگیری فاو سست و بی اثر کرد. علی آقا رو به من کرد و گفت می روی یا بروم؟ بی هیچ پاسخی از خاکریز جدا شدم و به سمت مجروحان دویدم. فاصله اولین مجروحها با خاکریز کمتر از 20 متر بود. وسط راه بودم که تیربار دشمن به قرش درآمد. کوب کردم. مجروح چشمش به گامهای من بود، اما نه راه پس داشتم نه راه پیش. به محض خاموش شدن تیربار برگشتم و پریدم پشت خاکریز. علی آقا گفت نمی شود، برگردیم. در فاصله ای که ما به جاده فاو بصره برای کمک به مجروحان رفته بودیم، گردان حضرت علی اکبر هم 154 هم برای ادامه عملیات در جاده فاو ام القصر آماده بود. علی آقا گفت جنگ در جاده فاو ام القصر خیلی سخت تر از جاده فاو بصره است. به مقر رسیدیم و از آنجا یک راست به سمت سنگر فرماندهی لشکر در نزدیکی خط رفتیم. یک سنگر محکم عراقی کنار جاده که آتش توپ و خمپاره مثل نقل و نبات اطراف و روی آن میریخت. آنجا چند نفر از واحد اطلاعات و چند نفر از طرح و عملیات و دو سه بیسیمچی کنار فرمانده لشکر بودند. اخبار پشت سر هم به آقای کیانی میرسید. تکیهگاه اصلی او برای باز کردن گره های بزرگ سید مسعود حجازی و حسن ترک از طرح و عملیات بودند و علی آقا از اطلاعات عملیات. از ناحیه زخم پشت همچنان رنج می بردم. گاهی زیر باران آتش از سنگر بیرون می زدم و خودم را به نمکزارهای اطراف جاده می رساندم. زخمم را داخل آب نمک می گذاشتم. می سوخت، اما بعدش درد را فراموش می کردم. از قرارگاه بیسیم زدن که قبل از غروب جلسه است. قرار شد که من فرمانده لشکر را به قرارگاه ببرم. از جاده که دور شدیم در تیررس بمباران دشمن بودیم. هواپیماها گروه گروه در آسمان میچرخیدند. گاهی هدف موشک ها یا پدافند هوایی خودی قرار می گرفتند، اما بیشترشان بمب ها را روی سر بچه ها می ریختند. نزدیک شهر صدای قرش هواپیماها بیشتر شد. فکر جان حاج مهدی کیانی بودم. پشت یک کوپه خاک ایستادم. آقای کیانی هم چیزی نگفت، به آسمان نگاه میکرد که از زیر شکم هر هواپیما چهار بمب رها شد و پایین آمد. از حرکت بمب ها میشد تخمین زد که کجا فرود میآیند. وسط هواپیماهای میگ و میراژ هواپیماهای قولپیکر توپولوف هم بودند که به جای بمب تیر آهن و هر چه دم دستش بود روی سر رزمندگان خالی میکردند. تشخیص محل فرود تیر آهن ها به دلیل حجم زیادشان غیر ممکن نبود. محو بمباران بودم که آقای کیانی گفت برویم. به قرارگاه رفتیم و ساعتی بعد به همان سنگر در نزدیکی جاده فاو ام القصر برگشتیم.